سلام و به ساعت خبری 5 خوش آمدید از رادیو آزادی. من مصطفی صدیقی با شماستم. از مهمترین های این ساعت خبری: حکومت افغانستان میگوید در مورد گزارش های تحقیق میکند که از حضور رهبر پیشین طالبان پیش از کشته شدنش در ایران حکایت میکنند. ملا اختر منصور در ایران چه میکرد؟ بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر. شورای ولایتی کابل و باشنده های شهر از افزایش میزان جرایم در پایتخت نگرانند و انفجار در استانبول ترکیه چندین کشته و زخمی بر جای گذاشت. چندین مامور پلیس هم در میان کشته شدگان بودند. خب با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردیم. اما امروز زرغونه منگل مسئول تهیه خبرهای منتخب جهان است. زرغونه جان، با ما از مهمترین ها بگوین.
11 نفر در اثر یک حمله انفجاری امروز در استانبول کشته شدند. ایره هم شنونده ها خود شنیدن که گزارشگر خاص ملل متحد در بخش حق آزادی عقیده و بیان حکم مجازات بر رهبری حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با شدیدترین الفاظ محکوم کرده.
بله، خبرهای مهم دارین، منتظر شما میمانیم. اما اول تازه ترین رویدادهای خبری افغانستان را اینجا از جاوید حسن زاده میشنویم.
با عرض سلام، این هم سرخط خبرها. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که در مورد اقامت ملا منصور رهبر کشته شده طالبان در ایران و یک سلسله توافقات وی با مقامات آن کشور بررسی میکند. معین امنیتی وزارت داخله افغانستان مداخله برخی مقام های سیاسی کشور در بخش نیروهای امنیتی در شمار ولایات را یک مشکل جدی میخواند و حکومت افغانستان امروز تفاهم نامه انکشاف بند برق کجکی هلمند را با شرکت ترکی 77 امضا کرد. تفصیل اخبار. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که در مورد اقامت ملا منصور رهبر کشته شده طالبان در ایران و یک سلسله توافقات وی با مقام های آن کشور بررسی میکند. دواخان میناپال، یکی از معاونین سخنگوی رئیس جمهور، امروز بر رادیو آزادی در مورد چنین گفت: این گزارش ها که ملا اختر محمد منصور در ایران و یا دیگر مناطق اقامت داشته به حکومت افغانستان رسیده، حکومت آن را بررسی میکند و پس از بررسی ها نتایج آن را اعلام خواهد کرد. رسانه های ایرانی گزارش دادند که ملا اختر محمد منصور رهبر پیشین طالبان پیش از کشته شدنش 2 ماه در ایران اقامت داشته و در مورد مبارزه با داعش با مقام های ایرانی روی یک سلسله موارد به توافق رسیده بود. با اساس گزارش ها ملا منصور به تاریخ اول ماه جوزا، زمانی که از ایران به طرف پاکستان روان بود، در ایالت بلوچستان پاکستان مورد حمله تیاره بی پیلوت آمریکایی قرار گرفت. معین امنیتی وزارت داخله افغانستان مداخله برخی مقام های سیاسی کشور در بخش نیروهای امنیتی در شمار ولایات را یک مشکل جدی میخواند. عبدالرحمن رحمان امروز در نشست استجوابه مشان و جرگه گفت که این مقام ها از نیروهای امنیتی استفاده کرده و آنان را تحت تاثیر خود درآوردند. اما آقای رحمان به گونه مشخص از کدام مقام نام نبرد. این در حالی است که پیش از این فرهاد عظیمی، نماینده مردم برق در روسی، جرگه به رادیو آزادی گفته بود که جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری از امکانات دولتی در برخی از ولایات شمال استفاده می کند. مشان جرگه امروز معین امنیتی وزارت داخله را جهت ارائه معلومات در خصوص وضعیت امنیتی کشور به این جرگه فرا خوانده بود. و حکومت افغانستان امروز تفاهم نامه انکشاف بند برق کجکی هلمند را با شرکت ترکیه 77 امضا کرد. علی احمد عثمانی، وزیر انرژی و آب افغانستان، گفت که تکمیل این مرحله بند کجکی 3 سال را در بر می گیرد که با تکمیل آن این بند و یکی از بندهای بزرگ منطقه تبدیل خواهد شد. آقای عثمانی گفت که این پروژه در برگیرنده تولید 100 مگاوات برق و افزایش ذخیره حدود 101 میلیارد متر مکعب برق می باشد. وی همچنان گفت که کار توربین سوم بند کجکی اخیراً آغاز شده است و امیدوارند تا اکتبر سال جاری میلادی به بهره برداری سپرده شود. بند برق کجکی هلمند در سال 1332 به خاطر کنترل سیلاب ها، آبیاری زمین ها و تولید برق پایه‌گذاری شد. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. در خبرهای منطقه و جهان همکارم زرغونه منگل را همراهی کنید.
رادیو آزادی. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه می گوید کشورش تا پایان به مبارزه علیه تروریسم ادامه خواهد داد. این بیانات اردوغان بعد از حمله بمی امروز در استانبول ایراد شد که 11 کشته و 36 زخمی به جا گذاشت. گفته می شود وضعیت صحی 3 تن زخمی ها وخیم است. اردوغان در مورد وضعیت صحی 2 تن زخمی ها گفت: وی می گوید دو نفر در حال حاضر در بخش عاجل شفاخانه هاسیکی عملیات می شوند. واصف شاهین والی استانبول قبلا گفت 7 افسر پلیس شامل کشته شدگانند. شاهین گفت این حادثه نتیجه انفجار بم جاسازی شده در یک موتر بود که در نزدیک بس حامل پلیس منفجر شد. این حمله در نزدیکی پوانتون استانبول و محل تاریخی شهر در ساعت مزدحم صبح رخ داد. بعد از انفجار صدای شلیک گلوله هم شنیده شد. جزئیات تا لحظات بعد. دیوید کی، گزارشگر خاص ملل متحد در بخش حق آزادی عقیده و بیان، حکم مجازات برای رهبری حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را محکوم کرده است. کی در اعلامیه‌ای که امروز منتشر کرد گفته است حکم مجازات شدید برای چندین رهبر اپوزیسیون تاجیکستان منعکس کننده محدودیت‌های وضع شده بر آزادی عقیده و بیان در این کشور است و سرکوبی سال گذشته نهضت اسلامی تاجیکستان یکی از انگشت شمار صداهای اپوزیسیون در تاجیکستان را خاموش ساخته است. سید عمر حسینی معاون نهضت اسلامی تاجیکستان و یک عضو دیگر این حزب به نام محمد حیات به تاریخ 2 ماه جون به حبس ابد محکوم شده و 11 عضو ارشد دیگر این حزب به حبس 14 تا 28 سال محکوم شدند. آنها به جرایم دسیسه به هدف یک کودتای نظامی در اوایل ماه سپتامبر سال گذشته مجرم شناخته شدند. مقامات قزاقستان میگویند شمار کشته شدگان حملات ظاهرا هماهنگ اخیر بر دکانهای اسلحه، پلیس و یک مرکز گارد ملی به 19 تن رسید. الماس سادوبایف، سخنگوی پلیس قزاقستان میگوید کشته شدگان شامل 13 حمله کننده مزنون، 3 فرد ملکی و 3 کارمند گارد ملی در منطقه شمال غربی اقتوبند. روسیه میگوید تمرینات نظامی که در حال حاضر از سوی ناتو در پولند جریان دارد به یک ماحول اعتماد و امنیت در اروپا کمک نخواهد کرد. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین این موضوع را یک روز بعد از آن گفت که اعضای ناتو و شرکای این پیمان دیروز بزرگترین تمرینات مشترکشان را در پولند آغاز کردند. حدود 31,000 سرباز پولندی، آمریکایی و دیگر اعضا و شرکای ناتو در این تمرینات زمینی، هوایی و دریایی شرکت دارند. محکمه عدالت اروپا فیصله کرده است که هیچ مهاجر غیر اروپایی که به طور غیر قانونی وارد کشورهای مختلف زون شنگن شدند به این دلیل گرفتار نخواهند شد. این محکمه که در لوکزمبورگ موقعیت دارد امروز فیصله کرد بر اساس مقررات سال 2008 برگشت مهاجرین، پناهجویانی که به طور غیرقانونی در کشورهای اروپایی زندگی می کنند به کشور برگشتانده شوند که از آن آمدند. بر اساس این مقرره، یه پارلمان اروپا و شورای اروپا به مهاجرینی که تقاضای پناهندگیشان قبول نمی شود 30 روز مهلت داده می شود به طور اختیاری کشور را ترک کنند. بعد از آن اخراج وی نباید با جبر صورت گرفته یا حیات وی به مخاطره بیافتد. و خبر آخر که هیلری کلینتون در انتخابات درون حزبی یا حزب دموکرات رأی کافی به دست آورد که نامزد نهایی این حزب در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا معرفی شود. ادعای پیروزی خانم کلینتون وی را در مقابل نامزد حزب جمهوری خواه دونالد ترامپ قرار داده است. پایان اخبار.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را به اساس درجه سانتیگرد از رادیو آزادی میشنوید. کابل بلندترین درجه حرارت 28، پایین ترین 12، آسمان ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 38، پایین ترین 23، آسمان صاف. قندهار بلندترین درجه حرارت 41، پایین ترین 22، آسمان صاف. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 42، پایین‌ترین 28، آسمان صاف. بامیان بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 9، آسمان صاف. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 42، پایین‌ترین 26، آسمان صاف.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. از مهمترین های این ساعت خبری، حکومت افغانستان میگوید در مورد گزارش های تحقیق میکند که از حضور رهبر پیشین طالبان پیش از کشته شدنش در ایران حکایت میکنند. ملا منصور در ایران چه میکرد؟ تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت. انفجار در استانبول ترکیه چندین کشته و زخمی بر جای گذاشته است. تفصیلش تا لحظات بعد. جسد قهرمان افسانه‌ای بوکس روز جمعه در زادگاهش در شهر لویویل ایالت کنتاکی به خاک سپرده می شود. محمد علی چو پروانه پرید و چو زنبور گزید. I'm going to float like a butterfly and sting like a bee. His hands can't hit what his eyes can't see. با رئیس فدراسیون بوکسینگ افغانستان گفتگو کرده ایم که با محمد علی در کابل در داخل رینگ مبارزه نمایشی کرده.
5 الی 6 دفعه بالاتر از او ما داخل رینگ بودیم و یک نمایش داشتیم و ضمنش اون حرکت هایی را اجرا میکرد که بسیار جالب بود. دوکش های زور طور خاطره امضا کردن پیش من.
همچنین در همین ساعت خبری، درامه رادیویی 1001 شب برای کودکان نیز پخش می شود در بخش از آن.
بره بتان دادم.
چی؟
باید کمارایتان را می دیدید.
خب پیش از همه گپ‌ها و سخن‌ها می‌پردازیم به این که حکومت افغانستان می‌گوید در مورد گزارش‌هایی که گفته شده ملا اختر محمد منصور رهبر پیشین طالبان مسلح قبل از کشته شدنش برای 2 ماه در ایران حضور داشت بررسی میکند. یک مقام پیشین طالبان میگوید که ممکن است ایران به دلیل مخالفتی که با آمریکا دارد خواسته باشد با رهبر طالبان ارتباط برقرار کند. آرزو غیاسی خبرنگار رادیو آزادی و جزئیات بیشتر در این مورد.
رئیس جمهوری افغانستان میگوید گزارش‌هایی را بررسی می‌کند که در مورد سفر ملا اختر محمد منصور رهبر پیشین طالبان به ایران به نشر رسیده است. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور روز سه‌شنبه بر رادیو آزادی گفت که پس از اتمام تحقیقات در زمینه نتایج را با رسانه‌ها و مردم شریک خواهند ساخت.
در گزارش اینه چی اختر محمد منصور به ایران که وسیده
گزارش هایی را که گویا اختر محمد منصور در ایران یا جاهای دیگر بود و باش داشته است و حکومت افغانستان رسیده است و حکومت آن را بررسی می کند و پس از بررسی نتیجه آن را با شما در میان خواهد گذاشت.
جهان نیوز که رسانه مربوط به گروه رهبویان انقلاب اسلامی ایران می باشد گزارش داده که ملا اختر محمد منصور حدود یک هفته قبل از کشته شدن به مدت 2 ماه در ایران بود و با مقامات ایرانی روی برخی موارد توافق نیز کرده است. به اساس گزارش این رسانه، از جمله توافقاتی که میان ملا منصور و مقامهای ایرانی صورت گرفته، یکی هم جلوگیری از پیوستن طالبان و گروه دولت اسلامی یا داعش بوده است. به اساس گزارش‌های رسانه‌های پاکستان، ملا منصور به تاریخ 26 اپریل به ایران رفته و در 21 می پس از بازگشت از ایران به پاکستان، توسط طیاره بی پیلوت آمریکا در ایالت بلوچستان کشته شد. از سوی هم نشریه فارین پالیسی میگوید که ملا منصور در ماه فوریه و مارچ سال روان نیز به ایران سفر کرده بود. در کنار رفت و آمدهای رهبران طالبان مسلح به ایران، بارها اسلحه نو ایران نیز نزد طالبان دیده شده است. یکی از مثالهای کمک های نظامی ایران با طالبان این است که حدود 3 ماه قبل یکی از ذخایر سلاح طالبان در بامیان کشف شد که در آن نیز اسلحه ایرانی موجود بود. هرچند ایران داشتن روابط با طالبان را رد می کند، اما سید اکبر آقا یکی از رهبران پیشین طالبان می گوید ممکن ایران به دلیل مخالفتی که با آمریکا دارد خواسته تا با رهبران طالبان ارتباط برقرار کند.
من فکر می‌کنم ایران هم اغلب ملک دیگه
به نظر من ایران آن کشوری است که برای آمریکا خطر دانسته می شود. در این صورت ممکن تمام کشورهای آسیا به این خاطر با طالبان رابطه برقرار کنند که مخالفت ها میان آنان و آمریکا جریان دارد.
در این حال برخی از اعضای ولی سجرگه افغانستان می گویند به پیمانه‌ای که پاکستان با مخالفین مسلح حکومت افغانستان روابط دارد، ایران نیز با آنان داد و ستد دارد. آریان یون یک عضو ولی سجرگه می گوید ایران در تلاش هدف قرار دادن منافع آمریکا در افغانستان است و به همین علت به روابطش با طالبان مسلح همچنان ادامه خواهد داد.
گزارش بود از آرزو قیاسی، خبرنگار رادیو آزادی در کابل. در گزارش دیگری داریم که ریاست جمهوری افغانستان میگوید تلاش های هر کشور دیگر برای صلح در این کشور باید به هماهنگی حکومت افغانستان صورت گیرد. ریاست جمهوری این اظهارات را در عکس العمل به اعلامیه وزارت خارجه روسیه بیان کرده که در آن گفته شده که روسیه آماده است از راه سیاسی در پروسه صلح افغانستان همکاری کند. بیشتر در این مورد در این گزارش میشنویم که جاوید حسنزاده، خبرنگار رادیو آزادی در کابل، تهیه کرده.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید که گفتگوی هر کشور دیگر با مخالفان مسلح، حتی اگر به نیت نیک هم باشد، بدون هماهنگی با حکومت افغانستان قابل قبول نیست. داوخان میناپال، معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، این اظهارات را روز سه شنبه در عکس العمل با اعلامیه وزارت خارجه روسیه که در آن گفته شده این کشور آماده است که از راه سیاسی با پروسه صلح افغانستان همکاری کند، با رادیو آزادی بیان کرد.
حکومت افغانستان نمایندگی از مردم افغانستان می کند. بنابراین تمام تلاش هایی که برای صلح صورت می گیرد باید با حکومت افغانستان هماهنگ شود. ارتباط گرفتن با برخی گروه ها از لحاظ شخصی که به نیت نیک هم باشد، ولی مسئله حل در آن ممکن است.
با اساس گزارش آژانس خبری ایترتاس روسیه که آن را برخی از روزنامه‌های کابل نیز منتشر کرده است، آمده که وزارت خارجه روسیه گفته است شماره از گروه‌های مسلح در افغانستان که با داعش و القاعده روابط دارند باید به روابطشان پایان بدهند. با اساس خبرنامه وزارت خارجه روسیه که ایترتاس آن را به دست آورده است، گفته می‌شود که روسیه به عنوان عضو دائمی شورای امنیت ملل متحد حاضر است که از راه سیاسی با پروسه صلح افغانستان همکاری کند. مقامات روسیه نیز گفتند که روابطشان را با ملاح بت‌الله، رهبر جدید طالبان، همانند اختر محمد منصور حفظ می‌کنند. در این حال شماره از اعضای کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگه به این باورند که روسیه در پروسه صلح افغانستان نمیتواند نقش تاثیرگذار را بازی کند. آریان یون، یک عضو این کمیسیون، به رادیو آزادی گفت که روسیه به حیث رقیب آمریکا در پروسه صلح افغانستان وارد می شود و این کشورها به افغانستان نه، بلکه بیشتر به منافع خودشان می اندیشند.
در افغانستان جنگ ابرقدرت ها جریان دارد، زیرا آمریکا در این چنین نشست ها شرکت کرده بود و حالا روسیه می خواهد که این عمل را انجام بدهد و در پروسه صلح شرکت کند. اینها بیشتر منافع افغانستان را در نظر نمی گیرند، بلکه در پای منافع خودشان هستند. دیگر اینکه روسیه در افغانستان تاریخ بسیار بد دارد.
در اعلامیه وزارت خارجه روسیه که آژانس ایترتاس آن را منتشر کرده، این نیز آمده است که مسکو این مسئله را به خاطر مطرح می کند که نشست های چهار جانبه در مورد صلح افغانستان نتیجه ای را در پی نداشت. اما ریاست جمهوری افغانستان نشست های چهار جانبه را مهم ارزیابی کرده و می گوید تنها جناحی که به گفته هایش عمل نکرده معلوم دار است. در گفتگوهای چهار جانبه سال بر علاوه افغانستان، پاکستان و چین، آمریکا نیز حضور داشت. هرچند با توجه به رابطه نزدیک میان طالبان و روسیه که قبلا نیز در مورد آن گفته شده است، برخی ها به این باورند که ممکن داخل شدن روسیه در پروسه صلح افغانستان نتیجه مثبت بدهد. اما خانم یون به این نظر است که پاکستان بیشتر از این با طالبان رابطه نزدیک داشت، اما با وجود تلاش های مکرر نشانه از امیدواری برای صلح افغانستان دیدن نشد.
گزارش بود از جاوید حسنزاده، خبرنگار رادیو آزادی در کابل. در این مورد می توانید در وبسایت ما بیشتر بخوانید و ببینید. آزادی رادیو نقطه کام.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
قهرمان افسانه‌ای که می گفت بزرگترین است و دو برابر بزرگترین، از جهان چشم فرو بست و قرار است مراسم به خاک سپاریش روز جمعه در زادگاهش در امریکا برگزار شود. محمد علی که در افغانستان بیشترینه به نام محمد علی کلی شناخته می شود، برای شما چقدر مهم، الهام بخش و اثرگذار بوده؟ لطفاً نظریاتتان را در این مورد با ما به اشتراک بگذارین. به این شماره ها زنگ بزنید: 0799-203-540-700-822-755 یا با استفاده از شماره 818 از شرکت مخابراتی افغان بیسیم با ما پیام های کوتاه بفرستید. و تا لحظات دیگر همچنان از انفجار مدهش در استانبول ترکیه به شما خواهیم گفت که چندین کشته و زخمی بر جای گذاشته است. اما
ساعت خبری از دوشنبه تا چهارشنبه 5 تا 6 عصر از رادیو آزادی.
رادیو آزادی رو روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. حکومت افغانستان تفاهمنامه مطالعاتی توسعه بند کجکی را با یک شرکت ترکی امضا کرده. علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب افغانستان گفت که این شرکت بالای این بند 4 توربین می‌سازد. بیشتر در این گزارش از نورالله شایان.
تفاهمنامه مطالعاتی توسعه بند کجکی میان حکومت افغانستان و شرکت ترکی موسوم به 77 به روز سه‌شنبه در حضور محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور در ارگ به امضا رسید. علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب افغانستان گفت که پس از تکمیل شدن مطالعات تکنیکی در مدت 3 ماه این شرکت پروپوزال خود را به آنان تسلیم کرده و کار آن عملا آغاز خواهد شد. به گفته وی این شرکت بالای این بند 4 توربین به ظرفیت تولید 100 میگاوات برق و ذخیره 1.1 میلیارد متر مکعب آب میسازد که کار آن تا 3 سال آینده تکمیل خواهد شد.
مرحله فعلی که امروز تفاهمنامه به امضا میرسه و حدود 3 ماه بعد ما پروپوزال دریافت میکنیم در برگیری تولید پروژه برای تولید برق 100 مگاوات و همچنین افزایش ذخیره در حدود 1.1 میلیارد متر مکعب که بند برق کجکی با تکمیل این مرحله که با یکی از بندهای بزرگ منطقه تبدیل خواهد شد.
بند کجکی بالای دریای هلمند واقع است و اساس آن در سال 1332 در این ولایت گذاشته شده است. به اساس معلومات وزارت انرژی و آب افغانستان اکنون 2 توربین به ظرفیت تولید 33 میگاوات برق در این بند فعال است و کار بالای توربین 3 نیز جریان دارد و قرار است کار آن تا ماه اکتبر سال روان میلادی پایان یافته و با تکمیل شدن کار توربین 3 این بند 51.5 میگاوات برق تولید خواهد کرد. در جریان همین هفته حکومت افغانستان بند برق سلما را که ظرفیت تولید 42 میگاوات برق را داشته و 75 هزار هکتار زمین را نیز آبیاری میکند در ولایت هرات افتتاح کرده است. در همین حال سلیمان سلیو رئیس شرکت 77 ترکی گفت که این پروژه از لحاظ اقتصادی برای افغانها با اهمیت است و وی خواستار حمایت مردم محل و حکومت در تطبیق این پروژه گردید.
این پروژه نه تنها ولایت‌های هلمند و کندهار بلکه دیگر ولایت‌های همجوار را هم می‌تواند برق بدهد. این تنها یک از پروژه‌های ما نیست، بلکه یک از چندین پروژه موفق دیگر است که شرکت 77 به هدف بهبود آینده افغانستان آن را پیش می‌برد.
بر اساس آمار وزارت انرژی و آب، افغانستان ظرفیت تولید 310 هزار میگاوات برق را از منابع گوناگون دارد، اما هنوز هم 75% انرژی برق مصرفی کشور را برق وارداتی تشکیل می‌دهد. با این همه شمار از آگاهان اقتصادی بر سرمایه‌گذاری بیشتر حکومت و سکتور خصوصی بالای منابع آبی افغانستان تاکید دارند. سید مسعود استاد دانشگاه و آگاه اقتصادی به رادیو آزادی گفت که اگر افغانستان برق مورد نیازش را از منابع داخلی تولید کند، این مسئله سبب رشد درآمدهای ملی، سرمایه گذاری های بیشتر و صرفه‌جویی میلیون ها دلار صرفی برق وارداتی خواهد شد.
چو پروانه پرید و چو زنبور گزید، به گفته خودش او بزرگترین همه دوران بود.
I told you today I'm still the greatest of all times. Never again say that I'm going to be defeated. Never again make me the underdog until I'm about 50 years old.
محمد علی در سن 74 سالگی در امریکا درگذشت. قرار است مراسم به خاک سپاری بوکسر افسانه‌ای جهان روز جمعه در امریکا برگزار شود. هزاران تن به شمول برخی از رهبران جهان گفته می شود در این مراسم در ایالت کنتاکی امریکا اشتراک خواهند کرد. بسیاری ها در افغانستان هم علاقمند حضور در این مراسم هستند. یکی از آنان شکیب ستاری رئیس فدراسیون بوکس افغانستان است. او کسی است که با محمد علی در سال 2002 میلادی در داخل رنگ بوکس در کابل مبارزه نمایشی کرده. در گفتگوی تلفنی که با آقای ستاری داشتم از او پرسیدم که خاطره آن سال را بار دیگر تازه کند.
در سال 2002 چون سفیر صلح بود آمد داخل افغانستان و ما در کلاب تحتامه بوکس میکردیم. موضوع تیم ملی را داشتم که خودشان علاقه من بودن. از اون خبرها اینا شنده بودن که کلاب تحتامه یکانه کلابی هست افغانستان که کل الگویش یعنی خود آقای علی است و ما آمدن ساعت 12 بجه روز بر ما احوال داده شد و ساعت 2 بجه اونا تشریف آوردن حضور پیدا کردن و تمام بوکسرهایی که امو وقت در تیم ملی بود دیدن کردن و رئیس فدراسیون و رئیس المپیک اینام بودن و اتفاقا در بین نمی فهم که با کلگی چشم بچشم شدن و انتخاب کردن که باید ما امراج در داخل رنگ یک نمایش یک سپارینگ نمایشی داشته باشیم و اول که بعد از اینکه رفتن عکس‌ها رو دیدن عکس‌های داخل کلاب ما بود عکس‌های تصادف تمام عکس‌ها از خودش بود عکس‌های چاو صفه عکس‌های با جوپرایزر بود با آقای فورمن بود با حریفاش تمام عکس‌هایش بود و داخل رنگ احساساتی شد و اشک در چشمش آمد. ماه رمضان هم بود موجودی که مریضم بود خوب شروع کرد با مو خریطه زدن یا هیوی بک شروع کرد تقریبا یک دقیقه دو دقیقه مش زد با مو اکشنای کمدی هم که داشت بخواه یک در فنی هم بود یک شخص دوستا فنی بود و او را گرفتن آمد شش در چوکی بالاخره دستکش ها را پوشید و بر ما ادایت دادن که باید دستکش بوشن تقریبا 5 الی 6 دفعه بالاتر از او ما داخل رنگ بودیم و یک نمایش داشتیم و ضمنش مو حرکت های را اجرا میکرد که بسیار جالب بود و همون رقص پایش با مشکل جوانیش و بالاخره بعد از او که چی خلاص شد و دستکش های زور طور خاطره امضا کردن پیش ما است و دستکش هایی که ما با اشفاید کرده بودم امضا کردم منیجرشون تصمیم شدن و یک خاطری بود که واقعا بسیار جالب.
چقدر تاثیرگذار بود بازدید محمد علی از افغانستان در سال 2002 میلادی به عنوان سفیر صلح سازمان ملل متحد؟
دستاوردی که ما از خاطر آقای کلی از آمدن افغانستان داشتیم همین بود که بوکس در سطح افغانستان شاید یکی تو 3 ولایت ما بوکس داشتیم اما کلش در داخل مرکز افغانستان بود. با آمدن آقای کلی ما فعلا در 24 ولایت بوکس کلاب‌های متعدد داریم و تانستیم تیم بانوهای ما را ایجاد بکنیم و تمام تاثیرات آمدن آقای کلی بود که مردم زیاد تشویق شدن بر رشته بوکس و باوریدن که یعنی یک ورزشکاری که باز به سطح آقای کلی میرسه و سفیر صلح میباشه از اخلاقش از اون رویه که داشت از آمدنش رفت بالای نانوایی زنانه با طفلا را دیدگر محبتش صمیمیتش و شفقتش را دیده مردم بسیار علاقه‌مند شدن بر رشته بوکس و به تمام ورزش. و یک خاطری است که من هیچ وقت را فراموش نمی کنم. تمام افغانستان فراموش نمی کنم. برام جالب‌تر بود که من در رنگ امرایش بودم و همیالم امو اسمیل یا امو بوی بدنش که داشت امو خوشبویش در دماغ من.
جناب ستاری شما چند ساله بودین که برای اولین بار نام محمد علی را شنیدین و چقدر الهام بخش بوده برای خود شما به عنوان یک قهرمان مشت‌زنی و بوکسینگ در افغانستان؟
در حافظه ندارم و وقتی که دست چپ راست خود شناختیم علی بر زبانای مردم بوده و یک قهرمان بود که فراموش نشدنی و تمام مردم افغانستان از وقت با او آشنا بودن و انگیزه که مردم افغانستان از اول با او آشنا بوده قهرمانیش نبوده چون مردم افغانستان با وجود چیز او زمانه کمی متعصب بودن مذهبی بودن و آمدن از او مشرف شدنش به دین مبین اسلام فکر میکنم که شهرت به شهرتش زیاد افزود در افغانستان. که وقتی من خود بودم جمناستیک کار میکردم 6 سالم بود که تقریبا 33 سال پیش 6 ساله بودم که جمناستیک میکردم مگم عکسای علی در تمام کلاب ها بود در کلاب های جمناستیک هم در کلاب های تکواندو و اینا هم بود عکسای کلی که پرسان میکردیم و مسابقات اکثرا در تلویزیون های سیاه و سفید در افغانستان نشر میکردن و وقتی که من 24 سال پیش 25 سال پیش با بوکس روی آوردم الگوی ورزش ما محمد علی کلی بوده حتی در صفحه موبایل ما عکسای دموز فعلا علی کلی خودش نامش کافی دیگه کنی، یعنی کلی گفتی و کافی از بررسی نهید بر تعریف و بر توصیف، حتی بر اطراف های افغانستان بر معرفی ضرورت نداره، چون معرفی شدگی است به تمام افغانستان.
جناب ستاری، شما در جریان هستین که جسد قهرمان افسانه‌ای قرار است روز جمعه در زادگاهش در ایالت کنتاکی امریکا به خاک سپرده شود. شما یا در نظر دارین در این مراسم اشتراک بکنین؟
فعلا عزادار هستیم و شاید بعد از تشییع جنازه زون روز شنبه در کابل ما چی داریم؟ فاتحه‌گیری داریم و ما خودم چی کردیم؟ تقاضا کردیم از سفارت امریکا، اگر برای ما امروز وعده کردن که فردا ویزا میده، اگر ویزا بده ما به صفت یک فرد خرد جامعه، به صفت یک شاگرد علی کلی میخواییم در متشییع جنازه اشتراک بکنم. خب اگر قسمت باشه انشاءالله که خاطر رفتیم به ما.
گفتگویی بود با شکیب ستاری، رئیس فدراسیون بوکس افغانستان، که با محمد علی در سال 2002 میلادی در کابل در داخل رنگ بوکس مبارزه نمایشی کرده بود. قرار است مراسم به خاک سپاری محمد علی، بوکسر افسانه‌ای تکرار ناپذیر، روز جمعه در ایالت کنتاکی در زادگاهش در شهر لویویل امریکا برگزار شود. 5:30 به وقت کابل است. زرغونه منگل در استودیوست با فشرده تازه ترین خبرها.
ریاست جمهوری افغانستان می گوید که موضوع اقامت ملا اختر محمد منصور، رهبر کشته شده طالبان در ایران، و سلسله توافقات وی با مقامات ایرانی را بررسی می کند. معین امنیتی وزارت داخلی افغانستان مداخله شماره از مقامات سیاسی کشور در بخش نیروهای امنیتی در شماره از ولایات را یک مشکل جدی خوانده است. حکومت افغانستان امروز تفاهم‌نامه انکشاف بند برق کجکی هلمند را با شرکت ترکیه 77 امضا کرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه می گوید کشورش تا پایان به مبارزه علیه تروریسم ادامه خواهد داد. این بیانات اردوغان بعد از حمله بمی صبح امروز در استانبول ایراد شد که 11 کشته و 36 زخمی به جا گذاشت. بشار الاسد رئیس جمهور سوریه وعده داده است از هر انچ کشورش را از گروه های نجات خواهد داد که علیه رژیم وی می جنگند. و روسیه می گوید تمرینات نظامی که در حال حاضر از سوی ناتو در پولند جریان دارد به فضای اعتماد و امنیت اروپا کمک نخواهد کرد.
همین خبرها، بیشتر از اینها را روی صفحه اینترنت ما هم دیده می توانید، azadiradio.com. طور که بیشتر در خبرها هم شنیدید، تا لحظات دیگر در مورد جزئیات انفجار امروز در استانبول به شما می گوییم که چندین کشته و زخمی بر جای گذاشته. ما پیش از آن خلیل سلطانی با چند رویداد ورزشی با شماست.
قرار است مسابقات جام رمضان فوتسال پنجشنبه هفته جاری در کابل آغاز شود. عبدالبصیر قیومی، معاون فدراسیون فوتسال افغانستان، به رادیو آزادی گفت در این مسابقات 64 تیم اشتراک دارند که به تاریخ 27 ماه مبارک رمضان به پایان خواهد رسید.
فدراسیون فوتسال کابل توانست که مسابقات جام فوتسال رمضانی را برگزار کند که در حدود 64 تیم است. مسابقات از تاریخ پنجشنبه شب جمعه آغاز می شود تا تاریخ 27 مبارک رمضان ادامه دارد.
هدف از راه اندازی این مسابقات رشد ورزش فوتسال و تشویق جوانان به ورزش عنوان شده است. مسئولین فدراسیون تکواندوی افغانستان میگویند که مسابقات جوانان و نوجوانان این فدراسیون که قرار بود در ماه جاری در کابل برگزار شود، ماه آینده انجام خواهد شد. نجیب سکندر، رئیس فدراسیون تکواندوی افغانستان، به رادیو آزادی گفت که مسابقات جوانان و نوجوانان این فدراسیون که قرار بود 16 جوزا در کابل انجام شود، برای بعد از ماه مبارک رمضان به تعویق افتاده است. آقای سکندر افزود که به علت نبود مکان و فرارسیدن ماه مبارک رمضان، این مسابقات به تعویق افتاده است.
این در حال است که مسابقات لیگ فوتبال کابل که قرار بود در همین هفته آغاز شود بعد از ماه مبارک رمضان برگزار خواهد شد. و مسئولین فدراسیون معلولین افغانستان میگویند که ورزشکاران آنان در کنار دیگر مشکلات با کمبود مکان برای تمریناتشان مواجه هستند. کبیر خوشبین رئیس فدراسیون معلولین افغانستان برای رادیو آزادی گفت که ورزشکاران معلول با موجودیت این مشکلات نمیتوانند با ورزششان به درستی ادامه دهند. ورزشکاران معلول از حکومت افغانستان خواهان توجه جدی به ورزش آنان شده اند. این در حال است که ورزشکاران معلول کشور از مسابقات خارجی چندین مدال برنز، نقره و طلا به دست آورده‌اند.
تشکر که رادیو آزادی را مشنوید. تا لحظات دیگر در ادامه این ساعت خبری درامه رادیویی هزار و یک شب برای کودکان پخش می شود. اما حالا از زرغونه منگل مشنویم در مورد جزئیات انفجار امروز در استانبول ترکیه.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه می گوید کشورش تا پایان با مبارزه علیه تروریسم ادامه خواهد داد. این بیانات اردوغان بعد از حمله بمی امروز در استانبول ایراد شد که 11 کشته و 36 زخمی به جا گذاشت. رئیس جمهور اردوغان ساعت بعد از حادثه گفت وی می گوید حملات تروریستی در مرکز شهر چیز تازه نیست. در گذشته در مرکز دیارباکر، در مرکز انقره و در منطقه سلطان احمد استانبول حملات تروریستی رخ دادند. تروریستان حملات را در نقاط مختلف انجام دادند. آنها می توانند در هر جا و هر وقت حمله کنند. به همین سبب ما در حالت آماده باش هستیم. قبل از این واصف شاهین والی استانبول گفت 7 افسر پلیس شامل کشته شدگانند. شاهین گفت این حادثه نتیجه انفجار بم جاسازی شده در یک موتر بود که در نزدیک بس حامل پلیس منفجر شد. این حمله در نزدیکی پوانتون استانبول و محل تاریخی شهر در ساعت 11 صبح رخ داد. شاروال استانبول در مورد این حادثه به خبرنگاران گفت
8:40 سرالارنده وزنجیلر سمتمزده
وی میگوید یک حمله توسط بم گذاشته شده در یک موتر حوالی ساعت 8:40 صبح بر موترهای حامل نیروهای پلیس خاص ما که از جاده عبور می کردند در منطقه ویزنجلر استانبول رخ داد که در نتیجه آن 7 پلیس و 4 فرد ملکی کشته شدند. خداوند بالای روی آنها رحم کند. 36 نفر زخمی شدند که وضعیت صحی سیدن آنها وخیم است. تحقیقات جنایی در مورد این حادثه جریان دارد. بعد از انفجار صدای شلیک گلوله هم شنیده شد. کسی به طور فوری مسئولیت این حمله را به دوش نگرفت. تندروان PKK یا حزب کارگران کردستان از ماه جولای سال گذشته به این طرف، یعنی بعد از آن که پروسه مذاکرات صلح با حکومت ترکیه متوقف شد، پلیس و نیروهای امنیتی ترکیه را هدف قرار دادند.
ساعت خبری رادیو آزادی.
رسانه‌های خبری آمریکا گزارش می‌دهند که هیلری کلینتون پیروزیش را در مورد کسب نامزدی نهایی حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا یقینی ساخته. گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد ستار فروغ مرور می‌کند.
هیلری کلینتون با کسب نامزدی حزب دموکرات با دونالد ترامپ نامزد احتمالی حزب جمهوری خواه به رقابت خواهد پرداخت و این در حال است که رئیس جمهور باراک اوباما برای تایید کلینتون به حیث بهترین نامزد آمادگی می گیرد. خانم کلینتون حمایت 2383 نماینده حزب دموکرات را به دست آورده است. این رقم برای کسب نامزدی حزب ضروری پنداشته می شود. او اولین زن خواهد بود که به حیث نامزد حزب دموکرات در انتخابات آینده ای امریکا رقابت خواهد کرد. پیروزی هیلری کلینتون برای کسب نامزدی حزب دموکرات پس از آن به روز دوشنبه یقینی شد که در انتخابات مقدماتی در پورتوریکو به پیروزی قطعی دست یافت و بسیاری نمایندگان خاص حزبی در دقیقه آخر از وی حمایت کردند. کلینتون که به روز دوشنبه به هوادارانش در کالیفرنیا صحبت می کرد گفت
به اساس خبرها ما در آستانه یک لحظه بی‌نظیر تاریخی
تاریخی قرار داریم، اما نوز کارهای انجام بدهیم. 6 رای گیری فردا در پیش داریم و ما در هر یکی از این انتخابات مخصوصا در کالیفرنیا مبارزه سخت خواهیم کرد.
اسوسییتد پرس گزارش می‌دهد که خانم کلینتون تعهد حمایت 1812 نماینده حزب را در جریان انتخابات مقدماتی به دست آورده و 571 نماینده خاص نیز حمایتشان را از وی اعلان کردند. اما برنی سندرز رقیب هیلاری کلینتون گفت که رسانه‌ها در شمارش نماینده‌های خاص حزبی عجله کردند. او تعهد کرده که به مبارزش در کنگره ملی حزب دموکرات که ماه آینده برگزار خواهد شد ادامه خواهد داد. هیلاری کلینتون در صفحه توییترش نوشته است: بیایید تا انتخابات مقدماتی را با قوت به پایان رسانیم و سپس به سوی انتخابات عمومی گام گذاریم. بسیاری نماینده های حزبی در انتخابات ایالتی رای می دهند، اما نمایندگان خاص که عمدتاً شامل رهبران حزب، سناتوران منتخب، اعضای کنگره و والیان می باشند، می توانند که هر لحظه نظرشان را تغییر بدهند.
و اکنونم درامه رادیویی هزار و یک شب برای کودکان.
هزار و یک شب، هزار و یک شب، ملکه و سلطان جادو به هر داستان دارد. هزار و یک شب، قصه صد شب، قصه ای گنج و فراز با قالیچه دارن. فقیر و فیصدار، بی نوایان، دلیر و ترس و همه در داستان. صد راز نهفته چرا به جادو شد عیان. شروع هیجان، شاد و پریشان، پری دریا و وزیر، یک دیم شدن در آن تصویر.
قسمت اول. موضوع این داستان سر خودتام خود آمد.
یک بچه را مشناختم که مثل تو بسیار خوش داستر دیگر را شندی کنه. نام او بچه اسد بود. او فکر میکرد شوهیش بسیار خنده دار است، تا یکی یک روز باعث شد که فامیل خود از دست بده. بله، کل فامیل خود از دست داد به خاطر شوخیاش.
او چی کرده بود؟
یک روز رخصتی کلشان برای تفریح رفته بودن. پدرش قطنمای جدید خود امرای خود گرفته بود تا امتحانش کدن.
قسمی که روان بودن، اسد خواهر خود اذیت میکرد.
اوه اسد، میشه دیگه بس کنی؟
چرا بس کنم؟
مادر، اقدر خواهر خود آزار نتی. شهاب چه قرار مانده تا برسیم؟
تقریبا یک مایل دیگه از این طرف.
اوه پدر، این قطنما بسیار جالب است.
مرا بده که ببینم.
هی، من سایلش میکردم. پس بتی. مادر،
اسد، پس برش بتی.
اوه درست است. ما بگیرش.
قبل از اینکه قطنما را پس بته، اسد تنظیمات قطنما را تغییر داده بود که جهت غلط نشان بده. آنها ساعتها برای خود ادامه دادن بدونی که متوجه شوند که در مسیر اشتباه روان هستند.
ویس نام فهمم چرا ما یک ساعت پیش باید اونجا میرسیدیم.
مطمئن هستی که را غلط نکردیم؟
البته که مطمئن هستم. این قطنما این طرف شمال نشان میده و ما به طرف شرق رفتیم. یک لحظه، کدام نفر اینا دست زده و ما را غلط کردیم؟ فریبتان دادم.
چی؟
باید کمارایتان را میدیدیم. او دریا، او در کجاست؟ چطور کنم را غلط کردم؟ او خدا، چطور کنم؟
من تو را خود کشتم. اسد، این کارت هیچ خنددار نبود.
آه شما حق به جانب هستین، این کار من خنددار نبود، بلکه خارق‌العاده بود، دیوانه کننده بود. تو دیوانه شدی؟
فکر میکنم ناوقت شده.
آه باندگر لطفاً، انوزم وقت داریم.
نه، من میخوایم خانه برم، بسیار خسته شدیم.
درست است، مشکل نیست، پس خانه میریم. من که فکر میکنم قدرم ساده نیست که به خانه بریم.
چرا نه؟
من نمیفهم که رای خانه از کدام طرف است. از خیر سری یاقا. ها ها ها، من خودش نمیفهم که کجا هستیم. چرا کلوتان مرا سعی کده میرین؟
اسد و خانوادش سعی کدن رای برگشت دوباره پیدا کنن. اونا رای خود گم کده بودن.
از کدام را بریم؟
ما از کجا بفهمم؟
من برتان میگم ازیرا ازیرا.
دوباره شروع نکو،
کلش از خاطر تو است.
از خاطر من است، شما حالا کل ملامتی را سر من انداختید.
وقت شده، همینجا باید یک خیمه بزنیم.
اوه اینجا؟
نان شب اینجا میخوریم و صبح دوباره کوشش میکنیم که راه خدا پیدا کنیم.
بسیار اشاره داره.
او خدای ما، او اثری بدرنگ چی است که سرشانه چشته؟
پسش کو، پسش کو، پس کو.
او فقط یک شوخی بود.
اونا آتش روشن کردن و به مقصد گرم شدن دور آتش جمع شدن.
پدر کلان کجاست؟
اون پشت چوب رفته بچه.
از بین بوته های پشت سرشان یک دست پشمالو بیرون شده و یکشان برد.
ما گوش نستم.
ما هم گوش نستم.
میرم که نانا بیارم. مادر اسد رفت که بایکا بیاره اما او نبود.
نیست. کجاست؟ او خواهم اینجا بود مادر. اسد؟
چی؟ ما خو کاری نکدی؟
دیگه من امروی شوخی های بیمانت خسته ساختی. غذا را کجا ماندی؟
پیش ما نیست. چه وقت میخوای خود اصلاح کنی؟
این کارت هیچ خوب نیست اسد.
براتون خو گفتم که پیش ما نیست.
صدای چی بود؟
من نمیفهمم.
پدر کلان اسد که قهر و ترسیده بود با عجله وارد خیمه شد.
چی؟
یک موجود بسیار وحشت با کجا است؟ خودم دیدمش، همونجا بود، طرف مام سر داشت.
تو مطمئن هستی؟ شاید کدام حیوان بودن؟
پای کدام حیوان به این اندازه؟
او به یک جای پای بزرگ که نقش زمین بود اشاره کرد.
حالا چی کنیم؟
چرا از ما پرسان میکنی؟
او شب اونا در حالی که ترسیده و پریشان بودن دور آتش جمع شده بودن.
ما خونک خوردیم. ماما تا
باید کمپل زیادم روی خود میاوردیم.
ببخشین، قرار نبود که ما شب در جنگل تیر کنیم.
ما با چوبه بیشتر در را داریم، میرم که چوب بیارم. مشکل نیست، پس میایم.
ما بسیار گشنه هستم.
طرف ما سیل نکو، ما خبرت گفتم که غذا را نگرفتیم.
تو خود راست میگی، قطب نماره هم تو خراب کردی.
گفتم که من همه خواستم.
ناگهان اونا صدای فریاد پدر کلانه از جنگل شنیدن.
کمک! کمک!
پدر کلان، پدر کلان، شما خوب هستی؟ کجا رفته؟
کمک!
کجا رفته؟
پدر اسد به عجله وارد جنگل شد تا او را کمک کنه، اما دفتن در تاریکی پنهان شد.
شهاب؟ پدر؟
پدر کلان، اونا کجا رفتن؟
من نمی فهمم.
او هیولا اونا را گرفته.
ما منوز نمی فهمم.
من می خواهیم خانه برم.
ماما تو
بسیار می ترسم.
هیچ کدامشان نمی فهمیدن که چی کنن. تصمیم گرفتن که بسیار متوجه خود باشن. مجبور بودن تمام شب بیدار باشن. دفتن اسد و خواهرش به خواب عمیق رفتن. بعد از چند ساعت خواهر اسد بیدار شد.
اسد بخی.
اونا رفتن که مادرشان بیدار کنن اما او نبود.
مادرم کجاست؟
مادر، مادر کجاستی؟ مادر،
مادرم نیست.
کور نیستم. میبینم که مادرم نیست.
کجا رفته؟
من کجا بفهمم؟ اوه خدای من، اونجاست.
کجا؟
اونجا.
نه، من خود چیزی رو نمیبینم.
اوه نه، اونجا نمیتونی دیدن.
از شاخی چوب آتشدار گرفت و به طرف بوته‌ها اشاره کرد.
از اینجا برو گم شو. گپ مرا میفهمی؟ برو از اینجا. اینجا خوی چیزی نیست. مطمئن هستی که کدام چیزی را دیدی؟
وقت دوباره آمد دید که خواهرش نیست. تکان خورد.
جنات کجاستی؟ مادر؟ پدر؟ مادر؟ پدر؟ کسی نیست؟ کمک! من باید شوخی های مسخره را انجام میدادم. بسیار اشتباه کردم، معذرت میخوام. کسی صدای من نمیشنوه؟
اسد دید که از جنگل یک موجود زشت بیرون شد. با دندانا و پنجه های بزرگ مستقیم به طرف او میامد.
اوه نه، لطفاً از ما دور شد. الهی بده جنت دوستی؟ معذرت میخوایم، مرا غرض نگیر، لطفاً مرا نخو.
او موجود وحشتناک استاد شد و پایین به طرف اسد سعی کرد. دهنش باز شد و پدر اسد سر خود بیرون کرد.
مرا نخو لطفاً.
ما وقت نا نخوردیم.
آلش دیاداری، کبا با شما بسیار مزه دار است، اما یک لغمه بیشتر نمانده.
او موجود فقط یک خرسک بود. پدرش زنجیرک شکش کرد و باقی اعضای فامیل خنده کرده از جنگل بیرون شدن.
او چی کارتان خنده دار نبود؟
باید قوارت می دیدی.
بسیار ترسیده بودی.
لطفا مرا نخو.
مادر من کجاست؟
من باید اوشو خیم از خیران انجام می دادم.
این کارت بسیار عالی بود.
خب دیدی، هر عملی یک عکس العمل داره. اگه بخوای امرای شوخی های خودگار آزار بیتی، یک روز یاله سر خودتا می آید.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
هزار و یک شب، هزار و یک گفت، ملکه و سلطان جادو و هر داستان دارد. هزار و یک شب.
قسمت دوم، موضوع این داستان سلطان بیت‌هارت
بود. نبود، یک سلطان به نام بیت‌هارت بود. او یک شخص بسیار باهوش بود، اما فقط یک عیب داشت. عیبشی بود که دندانه بسیار کلان داشت. از امو وقت که تولد شد، پدر و مادرش می فهمیدن که دندانای او میتونه بسیار مشکلات با بار بیاره. او میتونه از شیرچوشک خود با یک چک زدن از بین ببره. وقت کم کلان شد، بسیار خورد داشت که خانه درختی جور کنه. او میتونه از با دندانای خود از بین ببره. قسم که خودش کلان می شد، دندانش هم کلان می شد. گاهی اوقات به دردش هم می خورد. روزی یک پلنگ پیش رویش خیز زده از سرش غر زد، اما او با دندانای بزرگ و سفید خود او را ترساند. وقتی که سلطان دیگه جوان شده بود، بسیار از خاطر دندانای خود به تشویش شد. بعضی اوقات مردم سر دهن کلان او خنده می کردن. بزودی سلطان بسیار بدگمان شده بود. مردم بسیار متوجه می بودند که اشتباه نام او را توهین نکنند.
این خزانه یک خزانه است که می تونم دندانای خدا برش تیز کنم. اوه، اما مقصدم می بود که با این کار ضرر نمی کنم. خدای ما، اوه، از این زبان خودش نمی تونم خدا کنترل کنم.
اگنه اونا از قصر بیرون انداخته می شدن. کم کم کل مردم و امپراتوری متوجه گپ شدن که هیچ کس نباید به دندانه سلطان توجه کنه، باید مواظب خود باشن. روز یک پوسترسان به نام فیض در قصر او رسید.
اما فیض هستم، این بسته آل جناب بیک‌هارت است. اما با شما را آل جناب بیک‌هارت صدا کنم. یا سلطان، چی میگن او را؟ این دندانه را میبینی؟ یک بار برای یک هفته دندانه خدا برس نکرد و از امو خاطر سه شرکت کریم دندان ور شکست شد. خب تو قدر جدی هستی که کم از کلی مرا دندان بگیم.
اون نیزر از دست یکی از نگهبانا گرفته بالا کرد. ایره بیبی، خلال دندان. من تمام افتر ایجا خود بودم.
تو چطور جرأت کردی که سر دندانای مرش خندی کنی؟
خب تو قدر جدی هستی که کم از کلی مرا دندان بگیری.
او را بگیره.
لطفا مرا ببخشید آلی جناب، دلیلی که من سر شما رو شخندی میکنم اینا هستن. میفهمین مرا چی میگن؟ گوش پا کن. اپون بایی که برای پاک کردن گوش ها استفاده میشه. اتا پینا هم سر مریش خندی میکنن. باید متوجه باشم که سر خدا دفتن درون افتام این قصه.
پس کلاه خدا پس کرد و نشان داد که گوش های بسیار کلان داره.
ما یه گپ دکر اما نمیتونم در بعضی جاها و در هر کسی چکر.
بان که گوش های کلان بشنوا و بان که دندان های کلان هم گپ بزنه. ای بچه برما نشان داد که ایچ کدام ما کامل نیستیم. وقتی این مرد میتونه سر خود خنده کنه، پس یعنی ما هم میتونه. اجازه بتین که بره.
وقتی جانش رجات پیدا کرد، او مامور پست کار خود رها کرد. شاید پخش شد که دیگه امپراتوری بسیار دور او با یک جوکر تبدیل شده. اما سلطان بیت هارت هنوز هم جزای خود ندید. جنجال او همراه یک سلطان دیگه شروع شد. حس بزن سر چی؟
چرا تو جرات کردی که گپا با ما بگویی؟ بله عزیز میخوایم که از مزرعه بخوایم.
ما مزرعه میخوایم که دندانای کلان است.
دیگه ای گپا نزنی.
چرا ای که دندانای کلان داری؟
بله دیگه ای گپا تکرار نکنی.
درست است. دیگه نمیگم که دندانای کلان داری.
هم یاله گفتی. ای که دندانای کلان داره.
ما ممی رو میخواستم بگویم.
ایمانا رو میتا که موتو باید جنگ کنی.
از امی خاطر بیکارد افراد خدا به خاطر یک موضوع با جنگ برد. کشتی او غرق شد و خودش پایین رفت و فریاد زد.
ما دندانای کلان ندارم.
سلطان بیکار چندین روز در روی بحر بود.
پاسوی
تا یک روز به ساحل ناشناخته رسید.
غذا
بیت هارت که بسیار گشنه شده بود طرف یک درخت خرما دوید.
من نجات پیدا کردم.
او با استفاده از دندانای خود درخت تر، اما قبل از اینکه چیز خورده بتانه یک نگهبان مانی او شد.
تو را با جرم خطا کردن درخت ها زندانی میکنم.
از اینکه درخت در پیش روی چشم او به زمین افتاده بود، بیت هارت فقط در فکر گرفتن یک چیز بود.
کدام درخت؟
حکمران و مندقه شخص بنام سلطان کوکو بود. بیکارتا پیش او بردن.
تو به جرم قطع کردن یکی از درخت های من بازداشت هستی.
درست است. من جان
دارم. اون که به اجازه وارد این منطقه شدی.
بله گناه ایم است.
و دیگه به خاطر داشتن دندان های کلان.
این دروغ است. دندان های من کلان نیست. علاش های من خورده است. والی کپا با فهمیدی؟
سرش قطع کنه.
دست سرم پس کن. شما میفهمین که ما کی هستم؟
بله سلطان بیکارت. هیچ وقت دندان را فراموش کرده نمیتونم.
ناگهان چشم بیت هارت و یک دلقه که در بار افتاد. باورش نمیشد که او فیض بوده باشه.
تو همون ماموریستی که مسرش قار شده بودا.
تشویش نکن. آلا در باره من زیاد فکرم نکن. من کوشش میکنم جبرانش کنم. آلا تو در جایی هستی که من هر کار کرده میتونم. خب اما باگا چطور هستی؟
راستش زیاد خوب نیستم. کمونده که سرم قطع کنم.
از این کار نفرت دارم. خب باگا چی انجام دادی؟
یک درخت قطع کردم و بدون اجازه اینجا داخل شدم.
از این خاطر خاط بردی. این مردم بسیار جدی هستن.
تو این مردم میشناسی؟
این همون کسی هست که در موردش براتون گفته بودم. عالی جناب. اون روزایی که من مامور پستی بودم امون روز بود که متوجه شدم و همچنان من در دلخک بازی استعدادم دارم. عالی جناب. از این خاطر سر دندانای زیاد درش خندی کردم و اون سر ما بسیار کار شد.
او یک پاچه عالی است. یک انسان مهربانم است. خب اگه سلطان بگهارت میتونه منطقی باشه، پس سلطان کوکو میتونه مقسم باشه. او را آزاد کنن. فقط یک جریمه کم ازش بگیرید.
وقت کوکو با قصد احترام سر خم کرد، بیت هارت متوجه شد که باهای بسیار کلان کلان داره.
ها او را ببینه. ما دندانای بزرگ، گوشای بزرگ و پاهای بزرگ داره.
کی گوشای بزرگ داره؟
همه مردم با وحشت افتاده بودن.
هیچ کس پای بزرگ نداره. ما خودش پای بزرگ نمیبینه.
با فهمیدن ای که کوکو میتونه نسبت به پاهایش حساس باشه، او خدا اصلاح کرد.
نه، ما گفتم چی یک میوه کلانه.
او طرف یک کاسه پر از ناریال که سر میز بود اشاره کرد.
من یارا بسیار خوش داره. بسیار مزه دار هستن. تو باش یکیشو بخورم؟
چی؟ اینا خوردنی نیستن. بسیار سخت هستن.
ما میتونم.
بیتارد یک ناریال گرفت و به دندانای کلانش نصفش چک زد. او یک توتیش برای کوکو داد.
این بسیار مزه‌دار است. ما باید یک نام سرشان بانم. اینا را چی بگویم؟
خب باز که فکر کنم. اینا برای سلطان کوکو است.
و اینا نامشان است ناریال. درست است. یه از یک میوه کلان قهوه‌ای با پوش بسیار سخت.
با همین موقعی بود که بازی مشهوره زدن با میوه بزرگ قهوه‌ای با پوش چوبی اختراع شد.
خب حالا فهمیدین که قانون باید در هر صورت اجرا شوه؟ اما باید منطقی باشه. هیچ وقت نمیشه فهمید که دل آدم چی وقت مهربان میشه.
او تو راست میگی.
بیتارد یک نارگیله گرفت و با دندانای کلانش او را چک زد و یک توتیشه بر کوکو داد. ای بود یکی دیگر از قصه های هزار و یک شب.
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته.